زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. آقای دریا. زندگی نامه داستانی شهید علی شهبازی. نویسنده مریم بهرنگفر. راوی فروغ انصاری. کننده مهدیه تقی‌زاده. فصل پایانی. برادر شهید علی شهبازی در سال 59 شهید شده بود در جبهه غرب. اسمش تقی بود، شهید تقی شهبازی. برادر بزرگشون بود. بچه ترکه بودن، آقا تقی علی و برادرای دیگه‌شو دور هم جمع می‌کرد و براشون داستان‌های دینی تعریف می‌کرد. تشویقشون می‌کرد تا کتاب‌های دینی بخونند. همین تشویق‌ها باعث شده بود تا علی بره و از همون کودکی کتاب‌های دینی رو بخونه. توی اون سن رفته بود و رساله خونده بود. به زهرا خانم همسرش قول داده بود براش خونه بخره. پای قولش هم مونده بود. بیشتر حقوقش و حق مأموریت‌هاش رو پسنداز کرده بود. برای اینکه در بین سفرها پولی بابت غذا نده و پولش رو ذخیره کنه، از خونه غذا با خودش می‌برد. زهرا خانم هرچه اصرار کرده بود که همونجا یه چیزی بخره و بخوره، گفته بود خرج بیخوده. وقتی میتونم با خودم غذا ببرم نباید اسراف کنم، باید پسنداز کنم و برات خونه بخرم. علی برادر بزرگتر محمد بود. گاهی وقتا توی بازی‌هاشون دعوا هم می‌کردن، اما همیشه علی دعوا رو تموم می‌کرد. با هم آشتی می‌کردن و دوباره برمیگشتن سراغ بازیشون. همیشه مهربون بود. مثل بچه های دیگه نبود که اسباب بازیاشو پنهان کنه و به دیگران نده. مراقبشون بود، اما به دیگرانم میداد. آقا جون که فوت کرد، حس کرده بودن علی پشت شکسته. هیچ کدومشون رفتن آقا جونو باور نکرده بودند. علی نشسته بود توی اتاق آقا جونو، بیرون نیومده بود. بعد از شهادت برادر بزرگترش تقی، پدر خیلی شکسته و ناراحت بود. علی سعی کرده بود جای خالی تقی رو پر کنه، اما حالا کسی باید جای خالی آقا جونو پر می کرد. حس کرده بود از این به بعد باید بیشتر هوای مادر جونو برادراشو داشته باشه. آقا جون سال 65 فوت کرده بود، 2 سال قبل از شهادت علی شهبازی. دست مادرش رو می گرفت و با همدیگه می رفتن تظاهرات. هر وقت مادر جون بهانه می آورد که توی خونه کار دارم و باید مراقب بچه های کوچیک‌تر باشم، علی گفته بود 1-2 ساعت که چیزی نمیشه. باید بریم و به رژیم شاه نشون بدیم که هیچ کس نمی خواد اون بر ما حکومت کنه. اگه همه مثل شما فکر کنن که پیروز نمیشیم. کارای خونه به زهرا خانم همسرش خیلی کمک میکرد. از سر کار که میومد، با اینکه خودش خسته بود، اما نمیذاشت همه کارا رو همسرش انجام بده. زهرا خانم میگفت آخه شما خودتون خسته این، تازه از سفر رسیدید، برید استراحت کنید، خودم میتونم از پس کارای خونه بر بیام. علی اما کار خودش رو انجام میداد. میگفت شما خسته میشید از این همه کار خونه، شما به چیزی دست نزنید، خودم کارا رو انجام میدم. زهرا خانم میگفت این کارا زنونه است، مخصوص منه. علی اما جواب میداد من و شما که با هم فرق نداریم، باید به هم دیگه کمک کنیم. گفت بعد حجابی درد بسیار بزرگیه. به زهرا خانم سفارش کرده بود که اگه فرزندی داشته باشن و اون فرزند دختر باشه، میخواد مثل خود زهرا خانم چادری و محجبه باشه. میگفت دوست دارم همیشه همینطور با ایمان و مؤمن باقی بمونید. من شما رو به خاطر ایمانتون دوست داشتم و انتخاب کردم. شهید علی شهبازی چهره آرام و صبوری داشت. روی صورتش همیشه لبخند بود. حتی اگه در اوج درگیری و کار بود، نمیذاشت خستگی اثری روی چهرش بذاره. اون رو که میدیدن از چهره آروم اون آرامش میگرفتند. از لحاظ رتبه و مقام از همه دوستا و همکاراش بالاتر بود، اما نمیذاشت این رتبه بندی اون رو بالاتر از دیگران ببره. خودش رو با دوستانش در یک سطح می دید. متواضع بود.
کفر و دروغ همه جا ظلم و ستم چهره مردم شهر همه گی آیه غم
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله
قصر با قصر بلا حاکمش تشنه خون مردم شهر فقیر همه در بند و زبون شان قسمت گرد هرچشان خاک زمین همه در رنج و عذاب حاکم اشکاف نشین
الله الله تو بنامی مرسی من جا
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش گفت هان ای زن و مرد جامعه رزم بپوش
خلق بیدار شدند همه آماده جنگ سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ
الله الله تو بلایی من زیر کن یا الله
همه آماده رزم بی هراس از غم نان نقش بس روی زمین خون هر پیر و جوان
روز بیا بست و جهان خوش نمی بی به بد نهان رسالت محمد است بند و جهان عدل و مآن
زمان گشت ویران و خراب آرزوهای محال همه شد نقش براب
الله الله تو فنایی من زیفان یا الله
کس بازادی و حق شد قیام زن و مرد
نه مسلسل نه تفنگ چاره کار نکرد. رمز پیروزی خلق عزم چون آهن ماست، عین خون شهدا همه بر گردن ماست.
زورق خیال گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یاران و عزیزان همیشه همراه زورق خیال، سلام و درود ما پیشکش به شما. با رمان پرهیجان دیگری در خدمت شما هستیم تا به یاری شما تمام صفحات این رمان را با هم سوار بر این مرکب خیال ورق بزنیم. جیمز ادوارد میلز، روزنامه‌نگار و نویسنده آمریکایی، در سال 1932 دیده به جهان گشود. اغلب کتاب‌هایش در حوزه پلیسی جنایی نوشته شدند. جیمز ادوارد میلز دو اثر مهم از خود بر جای گذاشته که یکی از این آثار در این زورق خیال با شما ورق خواهد خورد. گزارش برای درج در پرونده اثری است که فیلمی هم از روی آن ساخته شده و دیگری کار شهیر جیمز ادوارد میلز امپراتوری زیرزمینی است که در واقع یک اثر گزارشی مستند محسوب می شود و در مورد مافیای مواد مخدر در امریکا است. کتاب گزارش برای درج در پرونده نوشته جیمز میلز با روایتی جذاب و خواندنی داستان به قتل رسیدن یکی از ماموران مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا به نام پاتریشیا باتلر را به تصویر می‌کشد. پرونده این قتل به دست کارگاه لکلی در حال بررسی است. داستان کتاب گزارش برای درج در پرونده با مقدمه ای از نویسنده آغاز می شود که پرونده ای را شرح می دهد که تبعات زیادی برای پلیس نیویورک داشته است. او می گوید که اسناد و گزارش های این پرونده را از افسری بازنشسته در اداره پلیس گرفته و آنها را بدون سانسور در کتابش منتشر کرده است. همین امر ویژگی خاصی به این رمان بخشیده. بخش زیادی از رمان در قالب سوال و جواب یا سینجیم بازجویی نوشته شده. پرسش هایی که از طرف بازجو طرح می شود و پاسخ هایی که از طرف متهم ارائه می شود. در فصول اولیه کتاب میلز شما را با شخصیت های اصلی داستان آشنا می کند. کارگاه تازه کاری به اسم بو لکلی تواند فعالیت متفاوتی در مقایسه با ماموران مرد انجام دهد. او زنی است که تصمیم می‌گیرد از طریق یکی از خطرناک‌ترین دلال‌های مواد با فروشندگان بیشتری ارتباط برقرار کند. با پاتریشیا باتلر شخصیت دیگر این کتاب است که بسیار جسور و دقیق بوده و در کارش هوش زیادی به خرج می‌داده. باتلر همیشه توسط همکارانش مورد تحسین قرار گرفته. بخش دوم کتاب اما چگونگی کشته شدن باتلر را شرح می‌دهد. تمرکز نویسنده در این بخش بر جزئیات ماجرای اصلی است. او این قسمت را با اعترافات لاکلی و همکارانش شروع می‌کند و کم کم ابعاد پنهان و نهفته‌ای را از آنچه در اداره پلیس آمریکا می‌گذرد در اختیار خواننده قرار می‌دهد. هنگام ورق زدن این کتاب با هم با تصاویر زیاد و حیرت انگیزی مواجه خواهیم شد، تصاویری که از لابلای کلمات و واژگان افراد در ذهن شما تشکیل می شوند. بخش های این داستان همگی جذاب، حیرت انگیز و بی نظیرند. رابین مور درباره این رمان گفته سرگرم کننده ترین رمان پلیسی که در عمرم خوانده یا نوشتم. همراهی شما و پارو زدن با ما سوار بر زورق خیال مزید امتنان و افتخار ماست. با هم نخستین قسمت گزارش برای درج در پرونده نوشته ادوارد جیمز میلز را میشنویم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میلز، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. چندین و چند هفته بود که همه کاراگاه ها مدام با من درباره پاتریشیا باتلر حرف می زدند. آن روزها مشغول نوشتن کتابی بودم درباره محاکمه یکی از اعضای دار و دسته پلنگ‌های سیاه که جرمشان توطئه و دسیسه بود. بسیاری از کاراگاه هایی که می شناختم می آمدند به رستوران ماریو که درست روبروی دادگاه بود. بعد از صرف غذا می نشستند کنار پیشخوان و درباره این پرونده حرف می زدند. دیر یا زود یکی از آنها که معمولاً فرانک باتن بود می آمد سمت من و برای صدومین بار می گفت می دانی چیست؟ تو حتماً باید داستان پتی باتلر را بنویسی. باتن مردی بود مضطرب، جدی، پرشور و حرارت. افسری که بعد از فارغ التحصیلی از آکادمی پلیس توی یکی از آن ماشین‌های مجهز به بیسیم کنار دست باتن می‌نشست. می‌گفت همه توی اداره دوست داشتند با فرانک کار کنند. فرانک هیچ وقت چیزی را قبول نمی‌کرد. احیاناً اگر شهروندی برای قدردانی سیگار برگ یا نوشیدنی به او تعارف می‌کرد، باتن چیزی بر نمی‌داشت و قبول نمی‌کرد. همه می‌رسید به همکارش. باتن همیشه در رستوران ماریو تک و تنها بود. البته این خواست خودش نبود. این کاراگاه های دیگر بودند که حواسشان بود خیلی با باتن گرم نگیرند. با او حرف می زدند، اما اگر می خواستند خاله زنک بازی در بیاورند یا درباره پروندهشان بحث کنند، می رفتند سراغ کس دیگری. باتن چند سالی در بخش امور داخلی کار کرده بود و با اینکه حالا در اداره مبارزه با مواد مخدر کار می‌کرد، هیچ کس کاملا مطمئن نبود که همچنان در بخش امور داخلی مشغول نباشد. کار نیروهای بخش امور داخلی این است که زاغ سیاه پلیس‌های دیگر را چوب بزنند. کافی است سر نخی پیدا کنند که نشان بدهد فلان پلیس دارد زیادی ریخت و پاش می‌کند یا خلافی کرده یا با آدم‌های خلاف پریده. آن وقت با کلی تله و میکروفون و بعد از پرسجو از دوستان و فامیلش روی سرش خراب می‌شوند. پلیسا دلشان نمیخواد با کسی که به هر طریقی با بخش امور داخلی ارتباط دارد نسبتی داشته باشن. بنابراین رفتارشان با باتن بسیار مؤدبانه بود، ولی با او صمیمی نمیشدند. جز وقتهایی که او از پتی باتلر چیزی میگفت. آن وقت بود که همه با او هم صدا میشدند و هیچ کس نمیتوانست چنان که باید از خوبیهای آن دختر بگوید. همه گیشان پاتریشیا را دوست داشتند چون نه تنها جوان، خوشمشرب و زیبا بود، کاراگاه قابلی هم بود. پتی از ماموران مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر بود و اکثر کاراگاه‌ها او را می‌شناختند و کارش را دیده بودند. باتلر طرفداران زیادی داشت. همان موقع ها بود که یکی از مقامات اداره مبارزه با مواد مخدر قرار ملاقاتی بین من و باتلر ترتیب داد و من یک ماه بعد را صرف مصاحبه با باتلر کردم. البته مقاله هرگز چاپ نشد، دلیلش را هم نفهمیدم. فقط میدانم اداره پلیس از همان ابتدا با این کار مخالف بود و اینکه بعد از کلی مذاکره و پیگیری بالاخره اجازه داده بودند باتلر مصاحبه کند، شاید همین مخالفت پلیس بود که دردسر درست کرده بود. عملاً مجله رغبتش را برای چاپ آن مقاله از دست داده بود، یا شاید هم سردبیر از آن مقاله خوشش نیامده بود، به همین سادگی. به هر حال آن مقاله 6 ماه در کشوی میز خاک خورد تا روزی که خبر مرگ پتی را در دیلی نیوز خواندم. کارگاه دیگری به اسم لکلی در آپارتمانی در میدان تایمز پتی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود و خودش هم بعد از چند روز مرده بود. 2 ماه بعد از آن ماجرا فرانک باتن تلفنی با من تماس گرفت و خواست در رستوران ماریو همدیگر را ببینیم. بعد از قتل باتلر در بخش کارگاهی اداره پلیس نیویورک خانه تکانی گسترده‌ای اتفاق افتاده بود. هارولد پرنا معاون رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر به اجبار بازنشسته شد و سروان جان دی انجلو مسئول کل ماموران مخفی از خدمت معلق. خود اداره مبارزه با مواد مخدر هم که کلاً زیر و رو شد. هر کس در این اداره مشغول خدمت بود یا بازنشسته شد یا سمت جدیدی گرفت. باتن هم که باید بین سمتی اداری و پشت میزنشینی در دفتر کمیسر و بازنشستگی یکی را انتخاب میکرد، بازنشستگی را برگزید. بعد از 22 سال اما او هنوز عاشق کارش بود و از اینکه به کاری مجبور شود نفرت داشت. باتن وارد رستوران که شد یکی از آن پوشهای اداری قهوه‌ای رنگ دستش بود که با نخ بسته شده بود. پشت میزی نشستیم و بعد از گپی نیم ساعت از او پرسیدم توی پوشه چیست؟ گفت یه چیزی پیدا کردم که میخوام در اختیار تو بذارم. فکر کردم از اونجا که من قبلا داستان پتی باتلر رو دیدم که نوشتی، شاید علاقه من باشم درباره اون و کارگاهی که اونا به قتل رسونده و اون چه که واقعا بر اونا گذشته، خب اطلاعاتی بهت بدم که باعث بشه یه داستان دیگه بنویسی. ها تمام داستان این توه، تو پوشه. او حسابی مضطرب بود، بریده بریده حرف میزد و انگار با وجود اینکه حرف خاصی نمیزد دوست داشت کسی نشنودش. کاملا رسمی رفتار میکرد. پوشه را داد به من و با حالتی معذب و دستپاچه خداحافظی کرد و با من دست داد و رفت. پوشه حاوی 6 حلقه نوار کاست 7 اینچی و 1 دسته کاغذ بود. کاغذها شامل متن دستنویس نوارها بود به اضافه چند نسخه از مدارک مرتبط با قتل باتلر و تحقیقات متعاقبش. نسخه ای از مقاله من درباره باتلر هم داخل پوشه بود. نوارها را گوش کردم، با متن‌ها تطبیقشان دادم و تصمیم گرفتم به همان نحوی که به من تحویل داده شدند کتابشان کنم. هیچ چیز را حذف نکردم، چیزی به آن نیافزودم، اسامی را تغییر ندادم. تنها کار من این بود که متن بازجویی‌ها را بر اساس ترتیب زمانی مرتب کنم و با ذکر نام اشخاص بالای هر صفحه مشخص کنم هر بخش از زبان کیست. حال ممکن است این سوال برای خواننده پیش بیاید که چرا باتن این گزارش را در اختیار من گذاشت، موضوعی که برای خود من هم عجیب بود. شاید علتش خشم ناشی از بازنشستگی تحمیلی بود، یا علاقه به پاتریشیا باتلر، یا تمایل شخصی برای بازگو کردن حقیقت. در هر حال او هیچ محدودیتی قائل نشد و درباره مخفی ماندن منبع این گزارش هم چیزی نگفت. در نتیجه این رمان من به نحوی که گفتم بسیار مستند شکل گرفت. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب